وقتی میگه از شما راضی نیست چون براش نخریدید.
بله درست میگه مامانت، اما ما باید سطح رضایتمونو از همدیگه بیاریم پایین.
یعنی من نیازی نیست بزرگ شدم برم دانشگاه دولتی؟
چه ربطی داره؟
آخه شما آزاد خوندید، مامانم همینطور، منم برم آزاد بخونم که راضی باشم.
نه عزیزم، سطح رضایت یعنی آدم بدون خونه و ماشین و حساب بانکی و مسافرت رفتن و خرید کردن لباس، اونم هر ماه زندگی بکنن.
الان منظورتون مامان بود؟
نه اصلا، منظورم بقیه بود.
بابا چرا شما بدون رضایت مامان کاری انجام نمیدید؟
نه اینطور نیست، به این میگن احترام.
چرا شما برای اینکه لباس بخرید باید مامان رضایت بده؟
یه حرفا چه میزنی؟ من فقط از مامانت میپرسم میتونم این ما لباس بخرم یا نه؟
ولی شما پولم از مامان میگیرید.
خب بله عزیزم، برای اینکه مامانت راضی باشه به این زندگی، من هرچی میگیرم میدم به مامانت.
من فکر کردم به خاطر اینکه مامان رضایت بده ازش میپرسید.
نه اصلا اینطور نیست.
آها، پس اون کادویی که برای مامان خریدید برای رضایت نامه نبود که میخواستید برید باشگاه؟
اصلا عزیزم، یادت باشه اعضای خانواده بعد همدیگر رو راضی نگه دارن تا چرخ زندگی به چرخه.
بابا جون میگفت اون موقع شما برای اینکه اونا رو راضی کنید با دوستاتون برید مسافرت پول بهشون میدادید.
اصلا همینطور نبود، او یک کمک خرجی بود که من به پدر و مادرم میدادم.
پس عمو سعید دروغ میگه که شما برای اینکه همه رو راضی کنید با مامان ازدواج بکنید وام گرفتید، قبل ازدواج دادید به کل خانوادتون.
به تربیت، یه حرفا چیه میزنی؟ من به کسی باج ندادم و نمیدم. آه، همه با رضایت اومدن خواستگاری.
چطور مامانو راضی کردید باهاتون ازدواج کنه؟ آخه شما که مدرک نداشتید، بیکارم بودید. تازه مامان میگفت خواستگار دکتر مهندسم زیاد داشته، تازه اونا کچلم نبودن.
تربیت.
مامان میگفت گفته بودید به دایی هوشنگ یه کلیه اهدا میکنید بعد زدید زیرش.
بی ادب، مرغ نخورده، تورم زده، برو تو اتاق، تا نگفتم نیا بیرون. ما بدون اجازه پدر و مادرمون حرف نمیزدیم، نشسته جلوم داره از رضایت میگه.
کش بده، فقط راضی باشید از من، چون مامان جون یه سری خاطرات دیگه در مورد رضایت گرفتن شما تعریف کرده.
من چقدر بدبختم که خانوادم آبروم و جلو بچم بردن. زامبی بارو ببینم.
من نخواستم امروز راجع به اختلاف بین تورم قدیم و جدید صحبت بکنم، چون همینم عامل اختلاف بین نسل هاست. بچه الان تبلت، گوشی و یه بسته اینترنت داره، باز میگه برام کم گذاشتید. قدیم اصلا اینترنت نمیدونستن چی هست، 5 سنگ بهشون میدادن یا قل دو قل بازی میکردن. من خودم کنترل تلویزیون میدادن دستم، اشک شوق میریختم و بغلش میکردم. الان کنترل دست بچه است، پدر و مادر بعد بهش بگم و خواهش بکنم که بچه کانال عوض بکن. پیشرفت علم، دانش و فناوری تأثیر بسیاری بر اختلاف بین نسل‌ها گذاشته. خب اینم از مزه سلامت، بریم ادامه برنامه رو بشنویم. از ما خیلی خیلی مخلصیم، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.
خب ممنونم از وحید کمالی عزیز و تشکر ویژه از شما خوبان که همراه هستید با به زندگی سلام کن از رادیو سلامت. عرض کردیم در آغاز راه که میز تحلیل امروز ما با این موضوع ارز ترجیحی، آیا شامل دارو و نان می شود یا خیر، در این بخش همراه هستیم با خانم لیلا علوی. سلام خانم علوی، صبحتون بخیر باشه.
صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما همکار عزیزم، همینطور شنوندگان خوبمون. این روزها که میدونیم مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه 1401 هست.
بله،
همه ما منتظریم ببینیم که در نهایت خروجی لایحه بودجه چه خواهد شد. حالا برخی از موارد رو میدونیم قطعیت پیدا کرده، مثلا اون دو سالی که قرار بود برای بازنشستگی افزایش پیدا کنه سنوات، فعلا منتفیه. بقیه موارد رو میخوایم یک به یک همینطوری که پیش میریم تا زمان نهایی شدن متوجه بشیم، به خصوص که خیلی از ما نگران اثرات تورمی هست و ارز 4200 هستیم. اما بریم سراغ کمیسیون تلفیق که آخرین بررسی ها اونجا انجام شده، تا زمانی که بره صحن و ببینیم که در نهایت خروجیش چه خواهد شد. اما گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای جعفر قادری که ایشون از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هستن. جناب قادری بزرگوار سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی عرض سلام و صبح بخیر دارم همطور شنوندگان عزیز من در خدمت هست.
حالا عرض کنم خدمتون که ما بیشتر تو رادیو سلامت تمایلمون این است راجب دارو بشنویم، ولی بالاخره درسته که دارو هم خیلی از موارد از نان شب واجب تره، اما اون نان شب هم الان قوت قالب مردمه. میخوام ببینیم که تعیین تکلیف ارز دارو گندم به چه شکل، استنباطی که ما نمیتونیم استنباط نهایی بکنیم از خبرهایی که منتشر میشه و گفتشون و تایی که در مجلس در جریان هست، شما برای ما بفرمایید که در نهایت در کمیسیون تلفیق به چه نتیجه رسیدید؟
خب استعداد دارید که در برنامه دولت هم حذف یارانه یا ارز شاهزادی سومانی دارو و گندم وجود نداره. حالا اینکه شیوه پرداختش ممکنه تغییر بکنه برای مصرف کننده عملا تفاوتی نمیکنه و هر حال این موضوعی است که بین مجلس و دولت روش اجماع وجود داره، فقط مربوط به نهادهای دامی و دانه‌های روغنی است که محل اختلاف هست و باید ظرف امروز و فردا توی کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف بشه و انشالله زمینه ورودش به سهم فراهم بشه که در کنار سایر مسببات درآمدی و هزینه کمیسیون تلفیق به سهم ارائه بشه.
حتما جناب قادری بزرگوار، از حوزه انتخابیتون و صحبتی که مردم میکنن متوجه هستید که الان حتی خیلی از یه تعدادی از اقلام دارویی هم که مشمول ارز بودن به یک شکلی از اون فهرست سازمان غذا و دارو حذف شدن، یه جوری با یه سختگیری های الان ارز داره تخصیص پیدا میکنه. قیمت دارو خب خیلی از موارد تغییر کرده و اینکه حالا سوال اساسی من این هست، الان تفاوتی که بین تکلیف نهایی مثلا یک قسمتی مثل نهادهای دامی با گندم و دارو مطرح هست، این هست که میخوام بدونم واقعا اگر قرار ارز ترجیحی حذف بشه برای دارو گندم اثرات جبرانش با همون محاسبات ریالیش در نظر گرفته میشه، برای نهادهای دامی به شکل دیگری در نظر گرفته میشه؟ این من میخوام تفاوتش رو برای خود روشن بکنید.
نگاه کنید، برای نهادهای دامی و دانه‌های روغنی بنابراین هست که ارز یارانه‌ای تخصیص داده نشه و وارد کننده با استفاده از ارز نیمایی یا ETS نهادهاش رو و کالاش رو وارد بکنه و از محل صرفه‌جویی که انجام میشه یه بخشیش رو در قالب پرداخت یارانه مستقیم به افراد جبران بشه.
حالا این جبران موضوع... افراد که میفرمایید مثلا چند میلیون نفر؟ چون ببینید یه تعدادی مثلا یارانه هاشون قبلا حذف رفتن، خودشون حذف کردن، اصلا فکر نمی کردن به این اثرات به این شرایط تورمی بخورن. الان اون تعدادی هم که یارانه نمیگیرن الان به حال یه تعداد زیادی از جامعه کشور با این شرایط تورمی و تورمی که در پیش خواهد بود اونها هم نیاز دارن که یارانه بهشون تعلق بگیره. اینا تعیین تکلیف شده؟
اینا سال گذشته اومده، امسال هم میاد و حالا تضامین محکمتری حتما گذاشته میشه که دولت مکلف بشه اونایی که از قلم افتادن یا به دلایل مختلف خودشون مراجعه کردن و از لیست یارانه بگیرها خودشون رو حذف کردن بر اساس آزمون وس مجددا بتونن یارانه دریافت کنن. بنابراین اینو حتما میاریم و اون ده دهکی که الان صحبت میشه، هفته هکی صحبت میشه، حتما تدابیری اندیشی میشه که دقیقا کسی دیگه جامانده نداشت باشیم و همه اون افراد بتونن از یارانه استفاده بکنن.
پس اینجا دوتا چالش میمونه، یکی این که تعداد دهک هایی که مشمول این یارانه های جبرانی اثرات تورمی هست و از 4200 باشه، یه مطلب دیگه هم که کارشناسان حوزه دارو خیلی بهش اشاره میکنن، تاکید میکنن، انجمن اقتصاد سلامت، ریاست انجمن و صاحب نظران این حوزه، این هست که جبران اون حذف ارز 4200 و اینکه یه جوری به هر حال مسیرش تغییر بکنه بیاد به مصرف کننده تعلق بگیره از طریق سازمان های بیمه گر به این راحتی نیست و با عدد و رقم بیان میکنن که حتما اثرات تورمی خواهد داشت.
خب نگاه کنید، الان توی شرایطی هستیم که محدودیت‌های ارزی دولت به گونه ایست که اگر بخواد مسیر گذشته رو ادامه بده ناچاره بره که یه بخش از ارز مورد نیازش رو از بازار آزاد خریداری بکنه و تأمین نقدینگی برای این مقدار ارز آزاد هم خب یه مشکلیست. ما نمیخوام که دولت ناچار بشه که مجددا بره از طریق انتشار و چاپ پول یه بخش از منابعش رو تامین کنه و دوباره آثار و پیامدهای تورمی رو بر جامعه تحمیل بکنه. بنابراین الان ما توی شرایطی به اصطلاح قرار گرفتیم که بین بد و بدتر باد بد رو انتخاب بکنیم و توی سیاست ها سیاست رو انتخاب کنیم که آثار و پیامدهای منفی کمتری داشته باشه تا بتونیم از این شرایط عبور بکنیم. الان مجموع درآمدهای ارزی دولت با فروش 1.2 میلیون مشتری نفت در روز خب کمتر از 20 میلیارد دلار است. در صورتی که حالا برآورده اینه که اگر همین روال ادامه پیدا کنه ما امسال به بودجه 1400 نزدیک 18 میلیارد دلار نیاز به ارز یارانه‌ای داریم که خب این روند ادامه پیدا کنه در سال آینده بیش از 20 میلیارد دلار میشه و باید به شکلی این ارز تامین بشه. اگر مسیر رو عوض بکنیم شاید ممکنه نیاز به ارز کمتر داشته باشیم و بتونیم با همین ارزی که از محل فروش نفت داریم نیازهای کشور رو تامین بکنیم. بنابراین اگر
بله جناب قادری ما ادامه توضیح شما رو میشنویم، صدای شما قطع شد لحظاتی.
بله عرض میکردم که ما توی شرایطی قرار گرفتیم که در سال آینده ناچاریم جهتگیری و سمت و سو و ریلگذاری رو عوض بکنیم تا بتونیم ارز مورد نیاز رو تأمین بکنه. اگر همین مسیر سال 1400 بخواد ادامه پیدا بکنه طبعا دولت ناچار میشه که یه بخشی از ارز 4200 رو بره با قیمت آزاد از بازار تأمین بکنه و تأمین نقدینگی برای این مقدار ارز هم خودش مسئله سازه و آثار و پیامد تورمی خاص خودش رو داره.
این تضامین جبرانی که شما ازش صحبت کردید صرفا همون یارانه حالا حدود 110,000 تومان برای هر نفر اینجوری که منتشر شده تو خبرو صرفا محدود به همین هست؟
بله خب قبلا یه یارانه 45,000 تومانی داشتیم، خب یه یارانه معیشتی هم پرداخت میشد، اون دو تا مورد پرداخت میشه، مازاد بر اون 110,000 تومان هم به هفته حق اول و هر فرد پرداخت میشه.
بله خیلی سپاسگزارم. پس به این ترتیب ارز دارو گندم هم یه جوری تغییر خواهد کرد، یعنی اون بحث 4200 اونجا منتفی میشه و در نهایت به یک شکلی با همون میزانش از طرق دیگری باید به مصرف کننده اختصاص پیدا بکنه. ما اینو باید به این شکل
مصرف کننده تغییری نمیکنه، مصرف کننده به همون شکل گذشته داروش رو و نانش رو از داروخونه و نونوایی دریافت میکنه. فقط خب بالا اونا که به نوعی زیر پوشش بیمه ها نیستن باید براشون یه فکری بشه که اونا هم متضرر نشن، ولی اونا که زیر پوشش بیمه هستن مشکلی ندارن که آفیسار رو میتونن از دفترچه‌شون و از داروخونه ها داروشون رو با قیمت یارانه‌ای دریافت.
فقط یه مطلبی بپرسم، اصولا از نظر روند مصوبات بودجه تو کمیسیون تلفیق، حالا کمیسیون تخصصی ممکنه که استفاده بکنن از نظرات صاحب نظران رشته‌های مختلف، درسته که کمیسیون تلفیق هم افرادی انتخاب میشن که خب به هر حال تخصصشون تو همین زمینه مسائل اقتصادی بودجه از نسبت به بقیه نمایندگان، اما اینکه مثلا از دستندرکاران حوزه اقتصاد سلامت دعوت بشه برای بررسی نتایج و اثرات مثلا همین حذف ارز 4200 اتفاق تو کمیسیون تلفیق که نمیفته.
نگاه کنید کمیسیون تلفیق در کنار نظرات تخصصی که کمیسیون‌های تخصصی آماده میکنن و به کمیسیون تلفیق میدن و همین مبنای تصمیم گیری کمیسیون تلفیق میشه، خود کمیسیون تلفیق هم کمیته های رو تشکیل داده که هر کدوم از این کمیته ها چند نفر از دوستان حضور دارن و طبعا برای تصمیم گیری و جنبندی نظرات کمیسیون تخصصی از افراد متخصص هر حوزه استفاده میکنن. جدا از این هم نهادها و تشکلهای تخصصی نظرات و دیدگاه هاشون رو به نمایندگان منعکس میکنن و ما به نوعی توی ساعاتی هم که در جلسه نیستیم توی فضای مجازی درگیر همین مباحث و موضوعات تخصصی هستیم، یا در قالب نشست های غیر حضوری یا در قالب رد و بدل کردن نکات و مطالب و موضوعات تخصصی و به نوعی فضای ارتباطی این امکان رو فراهم کرده که بتونیم.
خیلی سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم جناب قادری، امکان این گفتگو رو برای ما فراهم کردید. آقای جعفر قادری از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با شما خداحافظی میکنم، سپاسگزارم فرصتتون در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنیم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب ما هم تشکر میکنیم از شما خانم علوی بزرگوار، استفاده کردیم، نکات خوبی هم مطرح شد. ممنون از همراهی امروز شما در برنامه به زندگی سلام کنم.
خیلی سپاسگزارم، منم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
بیلبورد. لطفاً به سوال امروز برنامه پاسخ بدید. آیا شما نسبت به ویروس کرونا عادی انگاری میکنید؟
با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 2265-2876. شماره پیامک ما 30102.
بیلبورد.
7:45:60 خبر با فاطمه شهبازی.
با سلامت.
خب این بخش از برنامه به زندگی سلام کن اختصاص داره به حضور چهره‌های سیاسی در شبکه‌های اجتماعی. رئیس جمهور نوشته در صدور اسناد در اراضی کشاورزی تسریع صورت بگیرد. کارخانه‌ای که پس از ماه‌ها تعطیلی به چرخه تولید بازگشت و 77 شهروند دامغانی در این کارخانه مشغول شدند. این خبر را دکتر علیزاده نماینده مردم دامغان منتشر کردند. جلیلی عضو شورای راهبردی روابط خارجی هم نوشته زنان به مانند روستاییان که سند تحول روستایی رو تدوین و ظرفیت‌های روستایی خود را بررسی کردن باید سند پیشرفت خود را بنویسند. آقا تهرانی نماینده مجلس هم در شبکه اجتماعیشون از مردم درخواست کردن مهمترین پرسش خودشون رو مطرح کنن، یک سوال بپرسید. آقای اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم از مردم برای شرکت در سومی جشنواره ملی مرکبات جیرفت دعوت کردند. 14 بهمن ماه افتتاحیه این جشنواره است. و در پایان آقای قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم تصاویری از دیدارشون رو با مادران و همسران شهدا رو به اشتراک گذاشتن.
خیلی تشکر میکنیم از شما خانم شهبازی به خاطر بخش مختلفی که در خدمتتون بودیم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان.
دست گلتون در نکنه از اینکه شنونده به زندگی سلام کن هستید از رادیو سلامت. در خبرها داشتیم دوستان که نخست وزیر نیوزلند مراسم ازدواجش رو به دلیل کرونا عقب انداخته. همزمان با شیوع سوی اومیکرون ویروس کرونا در نیوزلند، نخست وزیر این کشور اومدن محدودیت‌ها و مقررات کرونایی رو تشدید کردند و برای اینکه این شبهه ایجاد نشه در ذهن مردم که این مقررات و این در حقیقت سختگیری یا فقط برای ماست و مسئولین از این قضیه مبرا هستند، خانم جاستینا آردرن همزمان اعلام کردن که بندم ازدواج خودم عقب میندازم، حالا نمیرم به خونه بخت و در نتیجه در این دوره هیچ جشنی و مراسم اینچنینی برگزار نخواهد شد. نیوزلند در موج‌های پیشین کرونا و مقابله با سویه هایی که تا کنون این ویروس از خودش نشون داده خیلی موفق عمل کرده بود، اما خلاصه گرفتار سویه شدیداً واگیردار اومیکرون شده. ما هم امیدواریم که حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم.
به هیچ عنوان انسان نباید عادی انگاری کنه، خصوصا در این جریان کرونا. هر کس چنین کاری رو انجام بده خودش ضرر میکنه و به اطرافیان ضرر میرسانه. همچنان ماسک بزن، دستکش پاکیزه پوش، در جهت حفظ سلامت بکوش. هیچ مخور تا که بشویی دو دست، هیچ مرو گردش بالا و پست. گر که به بهداشت بکوشی همین، از کرونا هیچ نباشد غمی. گفته مهدی چو شنیدی نکو، رو سخن ما به تمامی بگو. ابیاتی از حقیر مهدی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی.
باری کلا به شما جناب میرابی عزیز، منم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. متشکریم که همچنین اولش مثل شعر سپید بود و بعد دیگه وزن قافیه هم دادید بهش. درود بر شما، ممنونیم که با این موضوعات ما خیلی سریع چند بیتی می سرایید. باری کلا. خب دوست بزرگواری 0918-1468 گفتن که این بیماری ساده کرونا رو چرا اینقدر بزرگش میکنید و چرا تا به الان مثلا علم پزشکی نتونسته این بیماری رو رفع و رجوع بکنه. من نمیدونم که بر چه اساسی، مثلا من نوعی باید خیلی راحت بگم که این بیماری ساده کرونا، یعنی بر اساس چه فاکتورهایی، چه در حقیقت نکته علمی پس صحبت‌های من هست که اینقدر این قضیه رو ساده بدونم. این هم آمار تلفات و اتفاقات ریز و درشت و تلخی که در جامعه ما رخ داده. امیدواریم که و خواهش می‌کنم که یه همچین نگاه‌هایی رو تغییر بدیم در وجود خودمون. خانم شکوفه هم از میبود یزد گفتن که نه خیر نه خیر، اصلا خیلی جدی و دقیق همچنان رعایت میکنم برای حفظ سلامتی خودم و دیگران. اما با سلامت رو بشنویم با همراهی با مرجان قندی.
طی روزهای اخیر با سیر صعودی موارد ابتلا و بستری بیماران مبتلا به کووید 19 مواجه هستیم. افزایش پوشش واکسیناسیون در کشور و فروکش کردن سویه دلتا این تصور را در جامعه ایجاد کرد که کرونا روزهای پایانیش را می‌گذراند. اما چندی نگذشت که سویه اومیکرون شناسایی شد. دکتر محمد رضا صالحی، عضو کمیته علمی مقابله با کرونا:
کشورهای غربی و اروپایی چند ماه پیش اومدن و محدودیت‌ها رو برداشت. می‌بینیم که این روزها روزهای سختی رو دارن با اومیکرون سپری می‌کنن. یه وقتی از شما میگه من از 1 میلیون نفرم، فرضاً در واقع 100 نفر مبتلا میشن و در مجموع 2 میلیون نفر میشه مثلا 200 نفر. اما این یهو بشه 50 میلیون نفر، همون 50 نفره هم چندین برابر میشه و کار رو سخت میکنه. و نکته اساسی و مهم رعایت پروتکل ها هست که رعایت کنن.
کاهش موارد مرگ و میر و دو رقمی شدن آن منجر به کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی بسیاری از افراد جامعه شده. دکتر مسعود یونسیان، دبیر اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی مقابله با کرونا:
خب در این شرایط هر کسی باید وظیفه خودش در واقع عمل بکنه و اینکه اگر من وظیفم رو بهش پایبند نبودم، شما هم سست بشید و بگید چون اون عمل نکرد پس من هم بذار عمل نکنم، این در واقع لجبازی میشه با خود. فرق که دارم عرض میکنم نهاد هم منظورم هست. یعنی اگر یک سازمانی، یک نهادی هم در این مورد غفلت کرد، باز ما باید نهایت تلاش خودمون رو بکنیم. البته بدیهی هست و واضح هست که زمانی افراد میتونن مؤثر باشن که سازمان هم با اونها در واقع همکاری داشته باشن. به عنوان مثال اگر قرار است مدارس باز بشه، حضوری بشه، دانشگاه حضوری بشه، من انتظارم این هست که این سازمان‌های محترم، مسئولین محترم وزارت آموزش پرورش، آموزش عالی و وزارت بهداشت بیان کنند که چه تمهیداتی اندیشیدن برای اینکه فاصله فیزیکی در کلاس‌ها رعایت بشه، برای اینکه تهویه‌ای که هر یک ساعت چند بار هوا عوض بشه علی‌رغم فصل سرد و زمستون رعایت بشه. چه تمهیداتی اندیشیدن که بالاخره اگر کسی ماسک نداشت راهش ندن و بالاخره یک سامانه، یک سیستم مجموعه‌ای باید که اینو کنترل بکنن، ماسک بگذارن به طور رایگان تا اگر فردی به هر دلیلی نیاز داشت به این ماسک دسترسی داشته باشه. توجه داشته باشیم هزینه‌ای که ما می‌کنیم برای اینکه بخوایم ماسک رو در اختیار افراد قرار بدیم به مراتب کمتر از هزینه‌ای خواهد بود که اگر آلوده بشن باید خرج دوا و درمان و بستری و خدای نکرده اقدامات پیشرفته‌تر بکنیم. هر کسی باید به وظیفه خودش عمل بکنه و سستی و کاهلی از طرف مقابل رو دلیل و مدرکی برای اینکه من هم سست بشم نه تنها نگیریم، بلکه ما باید جبران بکنیم. نکته دوم، خواهشم این هست که فقط به مردم فشار نیاریم، فقط برای اونها تعیین تکلیف نکنیم. سازمان‌ها خودشون موظفند که شرایطی رو که ضرورت داره فراهم بکنن تا بتونن مردم هم اقدامات مناسب انجام بدن در دست همه قرار بدن و اون شرایط رو میسر بکنن.
با توجه به عادی انگاری مردم نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و کاهش محسوس آن در سطح جامعه، نگرانی در مورد وقوع موج ششم بیماری کووید 19 طی روزهای آینده وجود دارد.
هفت و پنجا شش دقیقه به زندگی سلام کن از رادیو سلامت.
سلامت در امروز.
خب دوستان، 8:15 دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده پاسخگو باشید. هشدارهایی درباره سویه اومیکرون موضوع این برنامه است. نه و ده دقیقه همراه هستیم با شما خوبان با برنامه افق روشن. گاز خانگی را بهینه مصرف کنید. 10:30 همکاران ما در برنامه خونه زندگی در مورد این موضوع مهم صحبت میکنن. پدرم با شوهرم سر مسائل مختلف بحث جدی میکنن. و 12:30 برنامه نیم نگاه از گروه تغذیه بررسی صحت و سقم آلودگی گندم‌های وارداتی از کشور روسیه. در صد خیلی ممنون از اینکه امروز هم همراه بودید با برنامه به زندگی سلام کن، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. حتما و لطف کنید از طریق ارتباط با شماره رابطومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 تلفن 30162 پیمک نظر انتقاد یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید با این خوبان در میون بذارید، به ما منتقل خواهند کرد. من رضا شجاعی این افتخار داشتم که امروز هم در غیاب دوست و همکار عزیزم مسعود حسنی با شما همراه بودم. انشالله فردا در خدمتون خواهند بود و مثل همیشه بگیم که بسیار بسیار دوستتون داریم و خواهش میکنم این بحث کرونا رو عادی نگیرید. خدا نگهدارتون.
اللهم صل على علي بن موسى المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى. بقدرتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى صلاة كثيرة تامة زكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای